آزمایش مسئله قلبم. ببین ببین آقای کرمی، این عکس پدرمه.
الله اکبر، چقدر شباهت. بله حق با شماست.
دورت بگردم داداشی، تو کجا بودی این همه سال؟ چه مردی شدی برای خودت.
آقای کرمی، این خانم چی میگه؟
خیلی خوششانسی روله، میدانی این خانم خوارده.
خواهر من؟
قربونت برم داداشی. آره عزیزم دورت بگردم. من تو منو یادت نمیاد؟ یادت منو آجی صدا میزدی؟ ماما نرگس، بابا هادی. وای میخوام حسابی بود کنم. یاسین
ولی
تو بوی مامان بابا رو میدی. چه مردی هم شدی برای خودت.
تو آجی منی؟ بس تو الان کجا بودی؟ مامانم، بابا چرا نیمدن؟
الهی دوهت بگردم داداشی. مامان بابا رفتن پیش خدا. خیلی دنبالت گشتم ولی
این حرفه رو بذارین برای به. الان به نظر ما آقای یاسین باید جشن داره، مگر نه؟ خانم سلیمی، من میرم یه سر پیش دکتر و برمیگردم.
اجازه بدیم منم بیام. ببین من زود زود برمیگردم باشه.
دوباره میخوای منو تنها بذاری؟
نه دیگه، هیچ وقت تنها نمیذارم. بهت قول میدم یاسین.
آجی من دارم میمیرم.
خدا نکنه عزیز دلم، ما تازه هم دیگه رو پیدا کردیم، کلی حرف داریم واسه گفتن. فقط الان من یه دقیقه برم آقای دکتر رو ببینم و برگردم. باشه قربونه برم. الوهیمون
باشه.
به جای کربلا می رفتیم یه شهر دیگه؟ من دوست دارم همه شهرهای ایران رو ببینم.
اونم می بینی، قول میدم همه جا ببرم ات.
چقدر بامزه میشی تو لباس راننده.
مخلصیم داش، این شغل یادگار باباست.
راستی پنا جونم، چی شد یه دفعه اون روز من چجوری گم شدم؟
بابا داشت بار گندم می برده. ماما نرگسم گفت حالا که تو میری منم میام کابوس آقا، میخواست ازش بخواد تو رو خوب کنه.
پس چرا نکرد؟ مگه دعای مامانا مستجاب نمیشه؟
چرا میشه؟ برای همین تو الان کنار منی، حالت هم خوبه. خوبه بوری جان.
آن که به خاطر دعا نیست، به خاطر کلیه یه که تو به من دادی.
نه بودونت برم، ولی همین کلیه رم خدا و امام حسین خواستن که بهت بدم. اگه نمیخواستن من بعد اون همه سال نامه مامان تو ماشین پیدا نمی کردم. اصلا هیچ وقت نمی فهمیدم که تو از بچگی مریض بودی.
حالا قراره چند روز کربلا بمونی؟
راستش من می خوام نذر مامان نرگس رو ادا کنم یاسین جان.
چه نذری؟
مامان نذر کرده بود که اگه تو حالت خوب شد بیاد کربلا و در حد توانش به زوار اربعین خدمت کنه.
خب چه جوری میخوای خدمت کنی؟
همین جوری؟ این چند روزه که خانواده مامان نرگس و استاد اومدن زیارت کربلا، ما همینجا تو اتوبوس میمونیم و مسافرهای پیاده روی رو که خسته شدن یا پیر و بچه دارن و اینا سوار ماشینمون میکنیم.
چند روز؟ بابا ما که جا نداریم، کجا بخوابیم، کجا زندگی کنیم؟
همینجا تو اتوبوس. حالا مونده تا اینا رو یاد بگیری برو جک.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بلوای کذاب، نویسنده مرضیه رشید بیگی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش محمد آقا محمدی، علی اصغر دریایی، اکبر مولایی، ماندانا اصلانی، شهین علیزاده، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی، مجتبا طباطبایی، امیر فرهانیا، عبدالعلی کمالی. کارگردان ندا هنگامی. گوینده سرور پاکنشان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام خدا. دوستان سلام. در اولین قسمت از نمایش این هفته شنیدیم که در واپسین روزهای عمر پربرکت پیامبر گرامی حضرت رسول اکرم، مردمان صنعا در سایه حکمرانی شهر ابن بازان، حاکم مسلمان و ایرانی یمن، روزگار می گذراندند. در آن زمان صنعا محل زندگی پارسیان بسیاری بود که همراه با اعراب یمن در سایه دین اسلام و حکمرانی شهریار پارسی زندگی برادرانه‌ای داشتند. شنیدیم که پهلوان فیروز دیلمی در چنین زمانی وارد صنعا شد و به کوشک شهر ابن بازان رفت و او را از اخباری که از واحه قدیر رسیده بود باخبر کرد. آنها به واسطه ایمانشان به آگاهی پیامبر از آنچه در پیش روست، دریافتند که زمان وداع با پیامبر نزدیک است و این احتمال وجود دارد که دشمنان پنهان در فقدان حضور پیامبر زمان را برای سرکشی و ایجاد تفرقه در بین مسلمانان مناسب بدانند. اسود انسی، کاهنی که به ظاهر اسلام آورده بود، یکی از این دشمنان بود. پس شهر ابن بازان از پهلوان فیروز دیلمی خواست تا با آزمونی صداقت اسود را بیازماید. اینک بشنویم ادامه ماجرا را.
عجب مکار بازاری شد امروز. همه کالاها فروش رفت و کوهی از جامه و سربند و دستار کهنه باقی ماند و بوریای وصله شده. با این کهنه ها چه باید کرد ارباب؟
145 146 147 این هم 160 سکه باقی. چه گفتی؟
چند سکه طلا هم کاسب شدید امروز مگر نه؟
آره اما اندک بود.
اندک اما پربها.
که چه؟ از اربابت حساب میکشی قیس؟
نه خدا نیاورد.
زود باش تمامه این کنها را از نیمدارشان سوا کن و آنهایی که مرغوب ترن را جمع کن و بگذار بر پشت چارپای.
باشد. اما ارباب، جای شما بودم همه را همین گوشی میدان رها میکردم و میرفتم. این کوهجا ما این وصله دار به پول کاهوجو قاطر هم نمیارزد.
آری اگر اربابت اسود انسی نبود بیشک این جل کهنه ها به یک پول سیاه هم نمیارزید. اما اربابت شعبده ها میشناسد و ترفند ها میداند. کافیست وردی بخواند و فوت کند تا از درون این جامه های نیمدار مردانی پدیدار شوند قوی بنیه و جسور و گوش به فرمان اسود انسی.
اوه عجب، شاید بهتر باشد وردی بخوانید و این اجناس کهنه را نو کنید. منفعتش بیشتر از تا آن مردان قوی بنیه‌ای که یحتمل برای نگهبانی از مال و تجاره خود میخواهید.
نگهبانی از مال و تجاره؟ تو چه خیال کردی قیس؟ به راستی گمان میکنی اربابت که روزی کاهن بزرگ صنعا بود و حکمش از حکم شهریار بالاتر و نافذتر، خیال دارد همه عمر به پیشه‌وری و تجارت قناعت کند و فرمانبردار مشتی سرسپرده بماند؟ نو کیسگانی که سیادت عرب را از یمن تا احسا و بیابانهای نجد و طائف به تمسخر گرفتند باید بدانند که ستاره اقبالشان رو به افول است.
چه میگویی دربا؟
چه میگویم؟ من از حقی میگویم که از قبایل عرب در یمن رو بوده شد.
خب البته من هم چنان دل خوشی از این نو مسلمانان پارسی ندارم، اما چه میشود کردی؟ حاکم پارسی یمن حکم خیش را از پیامبر گرفته و ما نیز ناگزیریم به اطاعت از او.
آری ناگزیر از اطاعت او هستیم، لااقل تا زمانی که محمد ابن عبدالله زنده است چاره ای جز پذیرش نداریم. اما من غریب است که او به معبود خود بپیوندد.
ها؟ چه میگویی هربا؟ رسول الله هزار مرتبه شکر در صحت و سلامتن.
اگر آنچه را که من شنیدم تو هم شنیده بودی در میافته که مرگ او نزدیک است، بسیار نزدیک.
مگر شما چه شنیدی؟
آن جوانک کیست که به این سو می آید؟
از خدمه کوشک است، جوانک خیره سریست.
پارسیست؟
آری
هنوز اینجایی قیس؟
آری، اما دیگر کالایی برای فروش نمانده، دیر رسیدی، برو.
هزار مرتبه شکر که با پهلوان فیروز رفتم و ندیدم فریب کاهن سودا زده ای را که به نیرنگ در روز روشن جامه از تن مسلمین بیرون می آورد.
آی جوانک، بزرگتر از دهانت سخن میگوییم. میدانی من که هستم؟
آری، به خوبی میشناسمت اسود انسی، و بدان که برایت پیغامی آورده بودم تا قیس آن را به تو رساند. اما اینا که خودت حاضری؟
از که پیغام آورده ای؟
از پهلوان فیروز دیلمی.
پیغامش چیست؟
گفت تو را بگویم تا صلات ظهر به دیدارش شوی. این خاص شهریارمان ابن بازان نیز هست. این دو در ابتدا در مسجد نماز می‌گذارند و سپس در کوشک پذیرای تو هستند و تو را خواهند گفت که به چه منظور خوانده شده ای.
ارباب شنیدید؟ شهر ابن بازان شما را به کوشک برا خوانده.
چه میگویی؟ نشنیدی که گفت پیغام از فیروز دیلمی است؟
آری اما صدای اذان است.
آری صدای اذان از مسجد کوشک می آید. بهتر از زودتر برویم و شهریار را منتظر نگذارید.
او در انتظار من نیست، زیرا او دعوت کننده من نبوده. پس برو و فیروز دیلمی را بگو که هرگاه بر خان و سفره خود نشسته بود میهمان دعوت کند. فلحال اسود انسی کارهای واجب دیگری دارد که باید انجام دهد.
از نماز واجبتر کدام کار است؟
صد البته که
قیس.
بله هربا.
برو و آن جامعه های نیمدار را بر چارپایان بار بزن تا برای زکات بین مستمندان بروم. برو.
اصلا
و تو جوانک جاهل، اگر نمیدانی بدان که از نماز واجب تر زکات است.
بسم الله. چه گفته؟
چه گفته؟ چگونه مسلمانی هستی که کلام پیامبرت را نشنیدی آن زمان که گفت ولی و صاحب اختیار مؤمنان کسی است که در رکوع زکات می‌پردازد؟ اینک برو و فیروز دیلمی را بگو بهتر است او نمازش را بخواند و مرا بگذارد تا به زکات مسلمین بپردازم.
شیاد جاهل خیال میکند نمیدانم آن که در رکوع زکات میپردازد کیست. او علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب.
پیامبر رخت از جهان بر نبسته ساحران دست به کار شدن. وای به روزی که وجود پربرکتش در میان ما نباشد.
خداوند عمر طولانی به رسول الله در. شما هم بهتر از قدری آرام باشید بانو.
چگونه آرام باشم دایه خاتون؟ وقتی میشنوم دو خادم ابله اندرونی شهریار همان کردن که دیگران آتش به جانم میفتد. یکی نیست بگوید مگر کم و کسرتان چه بوده در اندرونی شاهانه که به هیلیان فریبگر در میدان شهر جامه از تن بیرون آوردید؟ آن هم جامه خدمت به کوشک شهر ابن بازان را.
چه می شود کرد بانو؟ آدمیان بنده طمعه خیشند. آن دو ابله نیز چون هجوم دیگران را در آن مکاره دیدند گمان کردند که منفعتی خواهند برد.
باید تنبیه شوند.
پیشکار هر دو را تنبیه کرد.
چگونه؟
آنان را از مطبخ به طویله فرستاد تا به مهتر در پا کردن زیر پای اسبان کمک کنند.
این که تنبیه نیست، تحقیر است.
ها؟ اما
تنبیه باید به گونه ای باشد که آدمی را متوجه خطای خیش کند. خوار و ذلیل ساختن آدمیان نه تنها خطاکاران را متنبه نمی کند بلکه روح و روانشان را خانه کینه و عداوت می کند.
پس چگونه باید آن دارا تنبیه کرد؟ حد زدن خدمه هم که به امر شهریار در کوشک ممنوع شده.
آنها را بگویید که به نزد آن ساحر بازگردن و جامه هایشان را پس بگیرن. اگر نتوانستن چنین کنند دیگر به کوشک باز نگردن.
بسیار خوب بانو، از صاحب نزد پیشکار می روم تا سرورمان به اندرونی می آیند. بانو
بسیار خوب، برو با آنچه را گفتم انجام بده.
چشم بانو.
سرورم
می بینم بانو آزاده هنوز آشفته حالند.
چه بگویم سرورم، دلم به درد می آید وقتی در می یابم که هنوز در میان مردمان جهل است که با تیر خدنگش نفس مردمان را نشانه می گیرد. آنان که امروز جامعه خود را به طمع فروختند، ای بسا فردا شرف خود را به شعبده دیگر بفروشند.
در همه این سالها می دانستم که اسود انسی به افعی خفته می ماند که در انتظار زمان است تا از لانش بیرون خزد.
و اینک افعی در حال بیدار شدن است.
بگمانم آنچه ما از واهی قدیر شنیدیم به گوش او هم رسیده. آن قائله که او امروز در میدان صنعا برپا کرد فقط شعبده یک سوداگر برای منفعت بیشتر نبوده. در سخنانی که او به هنگام جلب مشتری بر زبان آورده، مردمان را به بهره بردن از لذایز زندگی و خوشیهای ناپایدار چون لولیان تشویق کرد.
پروردگارا، چه می شنوم؟ مسلمان را چه به آیین لولیان؟
چه می گویید بانو؟ اسود سودای قدرت دارد، نه غم دین و آیین. احساس می کنم او با سخنانی از این دست قصد دارد از خیلی مردمان بی تدبیر یاورانی برای خود بیاورد.
نباید او را مهلت دهید.
این افعی زیرکتر از آن است که به دام افتد. پهلوان فیروز قصد آزمودن او را داشت اما او به تله نیفتاد. دعوت فیروز را به بهانه زکات بردن برای مسلمین رد کرده، سخنان پیامبر را جعل کرده و مدعی شده که قصد دارد تمام کهنه‌های نیمداری را که امروز کاسب بوده بین فقرا قسمت کند.
خوب است. نباید به اون مجال دهید. بگویید او را به محبس اندازند.
چه میگویید بانو؟ من به حکم پیامبر بر مسلمین حکومت میکنم و در آیین رسول الله به هیچ حاکمی اجازه داده نمیشود که مردمان را تنها به زن و گمان خیش و بدون ادله محکم به حبس اندازد.
پس لااقل جاسوسانی بر او بگمارید.
تجسس در امور مسلمین کراهتش کم از حبس بی ادله نیست.
کدام امور؟ کدام مسلمان؟ سرورم به خدا سوگند، نه اسود مسلمان است و نه فریب دادن مردمان مسلمانی. پس بیش از آن که زهر این افعی پیکره واحد مسلمانان یمن را مسموم سازد، چاره ای کنید.
تنها چاره هوشیاری است و اقتدار. پهلوان فیروز را میگویم تا مدتی در صنعا بماند و سرآوری سپاهیان و قراولان کوشک را کند. باید آنان را برای فتنه احتمالی اسود آماده سازد.
یعنی کفایت می کند؟
جز این هرچه کنم در این زمان از مسلمانی بدور است. من به حکم پیامبر حاکم مسلمانان نشدم تا احکام دین را به نفع قدرت خیش تفسیر کنم و رسم آزادگی برافکنم.
بسیار خوب سرورم. پس دعا می کنم حفظ آیین دین و آزادگی برای من بهای سنگینی نداشته باشد.
آزاد بانو، بدان که شهر ابن بازان را حراسی از پرداختن چنین بهایی نیست. حتی اگر به قیمت جانش باشد خواهد پرداخت.
نگویید سرورم، این گونه سخن گفتن دلم را می لرزاند.
این لرزیدن دل تنها از سر مهر شما به شویتان است و الا ایمان دارم که همسرم آزاد بانو در حفظ نهال دین و آزادگی دلی به استواری کوه دماوند دارد. جز این است؟
نه، به خدا سوگند که جز این نیست.
چه زود به نفس زدن افتادی روزبه.
غلط کردم پهلوان، غلط کردم. تا به سربای سنگینتان را ندارم.
کم بگیر قبضه شمشیرت را. این ضربه ها مشقیست، هنوز ضربه سنگین ندیده. بالا، پایین، چپ، راست.
به خاکت افتادم پهلوان، التماس میکنم بگذر.
برخیز، برخیز جوان، مدت خواستی با تو مشق شمشیر کنم.
غلط زیادی بود، عفو کنید پهلوان فیروز. ببین به چه حال روزی افتادم، همش تقصیر این مترسکای چوبیش. در این چند روزه که لشکریان زیر نظر شما مشق رسمی کنن، خدا را گواه بگیرم که تنها با یک ضربت شمشیر سر سه مترسک را جدا می کردم.
اما دشمن مترسک چوبی نیست پسر.
اما دشمن پهلوان فیروز هم نیست. من به خاک شما افتادم نه دشمن. مطمئن باشید دشمن را به خاک خواهم انداخت.
جسارتت را دوست دارم روزبه، اما بدان که غرور دشمن عقل است. هرگز نباید دشمن را کوچک شمرد.
حق با شماست پهلوان، اما واقعا فکر میکنید اگر نبردی درگیرد اسود انسی قادر است در برابر این مردان دوام آورد؟
به راستی نمیدانم.
نمیدانید؟
نه، ما همینقدر میدانیم که اسود انسی قصد توطئه دارد، اما اینکه او چه تعداد مرد جنگی گردآوری کرده و چه وقت و چگونه توطئه خیش را عملی میکند از آن بیخبریم.
در هر حال من که بعید میدانم آن خائف جرأت.
پهلوان فیروز،
چه شده؟ مگر جمع شما را نگفته بودم که دو به دو مشق کنید؟
گره از مشکل ما بکشا که بازندگان نبرد شهامت پذیرفتن باخت خود را ندارند.
از چه سخن میگویی پولاد؟
پهلوان فیروز، خود قضاوت کن و زبان لافزنان کوتاه.
من لاف میزنم یا تو فرامرز که به حرف کوه جا به جا میکنی و در عمل سنگی را هم نمیتوانی به دوش بکشی.
اکنون معلوم میشود پهلوان فیروز، شما بگو کدام یک قوی تری؟
قضاوت امریست دشوار که همیشه از آن گریختم.
چه میگویید پهلوان؟ برای داوری میان دو مدعی در سورآزمایی چه کسی از شما بهتر؟
آری پهلوان، شما فقط بایست و نظاره کن. ما این دو سنگ بزرگ را بالای سر میبریم، ببین کدام یک در تحمل آن زورمندیم.
شرط که تو حتی نتوانی سنگ را از زمین برداری پولاد.
قدر بازوان نحیفت را جز بخوان فرامرز.
با این حساب تو باید لال بمانی.
آرام باشی. فراموش نکنید که ادب و مروت شرط نخست زورآزمایی است.
باشد، پس قاضی رقابت ما میشوید پهلوان؟
آری، اما قبل از آن باید به شما بگویم مشابه این صحنه روزگاری در مکه دیدم. چند جوان عرب جمع شده بودند، همه مدعی و جویای بازوبند قهرمانی. پیامبر عظیم الشأن را که از آن سو می‌گذشت به داوری خواندند تا قویترین آنان را برگزیند. رسول خدا فرمود قویترین شما فردی است که بر نفس خود غالب آید. حال آنچه از پیامبر آموخته‌ام به شما سفارش می‌کنم. و چون نمیدانم بر امیال نفسانی خود چه میزان تسلط دارید، قضاوت در این آزمون را به خودتان با میگذارم.
آن اسب را بگیرید.
اسب؟
چه تند و بیقرار میتازد.
آری وحشت
و بی سوار.
بی سوار؟
به سوی دروازه شهر میرود.
باید تا شهر را به هم نریخته اسب را مهار کنیم.
این امر را به من بسپارید. یک حرکت مهارش میکنم.
در مهار اسب کسی به گرد من نمیرسد.
برویم.
پهلوان، فکر میکنید کدام یک موفق شوند، پولاد یا فرامرز؟
در رجزخانی که از یکدیگر کم ندارند، خدا کند در چالاکی و زورمندی نیز چون هم باشند و قبل از رسیدن اسب به شهر او را مهار کنند.
پهلوان، سلام. پهلوان
سلام. خدر،
از آن دو جوان قول بگیر اسب را به من بازگردانم.
مگر اسب توست؟
آری، مگر ندیدی دنبالش روان بودم. نفسم مرید.
من تو را همیشه سوار بر قاطری فرتوت دیدم خده.
ساکت روز به، آن اسب مال من است.
چگونه افسار از تو رو بود؟
خب واقعیت این است که هنوز فرصت نکردم افسار بر گردنش اندازم.
عجب.
همین چند لحظه پیش یافتمش در بیابانهای اطراف اردوگاه میچرید.
مهار او در دست ما.
کمک یکدیگر او را گرفتیم، هر دو با هم.
خدا رو شکر، گوی عاقبت با یکدیگر کنار آمدن.
سپاس پروردگار.
آرام باشی.
پهلوان، بگو اسب را به من بسپارم، مال من است. نگاه من آن زیبای نیرومند را صید کرد.
اما گوی آن اسب را پیش از این دیدم. آری دیدم. شناختم، به یاد آوردم.
به راستی صاحبش را میشناسی روزبه؟
آری، بگذارید از نزدیک با نگاه کنم تا مطمئن شوم.
خسته نباشید مبارزان.
انجام خدمت بود پهلوان.
راست بابلا، بگذارید لگدی به رو بکنم تا
حیوان رازار مده خده.
آری، مگر نمیبینی زخمیست؟
آری زخمیست.
حیوان زبان است، گویی صاحب بیرحمی داشته. نگفتی روزبه صاحب این اسب کیست؟
خطا نکرده باشم این اسب قیس است.
قیس؟
قیس ابن عبد یغوث؟ چه میگویی؟ قیس چندین و چند روز است که به دنبال اربابش اسود راهی دیگر بلاد شده.
اما من مطمئنم این اسب از آن قیس است.
اگر اسب قیس است اینجا چه میکند؟
آنم بی سوار. شاید سوارش حیوان را آزار داده و اسب هم سوار را به زمین کوبیده و به سوی شهر بازگشته.
قیس کسی نیست که به این راحتی از اسب خود بگذرد، مگر آنکه بلایی به سرش آمده باشد.
شاید همان نقطه سیاه در دل افق قیس است که افتان و خیزان به این سو می آید.
آری، یک نفر به این سو می آید.
من هم می بینمش.
به سختی قدم بر می دارد.
یعنی قیس است؟
هر که باشد نیازمند کمک است.
از صاحب کمکش می روم پهلوان.
من هم می آگم پولاد.
برویم.
سواره روی تا زودتر به او برسید.
چشم پهلوان.
لعنت بر این بخت سیاه. بروم که بیهوده خیال کردم امروز روز من است.
ایجاد نیست که گفتن امید به باد شاید، آنچه باد آورد هرگز.
پیر مرد خوشقیان، پهلوان به واقع پیاده خسته قیس است؟
مگر خودت نگفتی این اسب متعلق به اوست؟
آره، اما قیس همیشه سایه به سایه اربابش اسود بود.